اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير الأمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترتا ولا رزقا إلا بسطتا ولا خوفا إلا آمنتا ولا سوءا إلا صرفتا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
ره بسوی تو بجز خوف و رجا نیست که نیست توشه عبد بجز اشک و دعا نیست که نیست لطف تو خوانده مرا ورنه خودت می دانی بی سر و پا تر از این بی سر و پا نیست که نیست با اشاره به سویم لب بگشودی که بیا هیچگه روی لبان تو نیا نیست که نیست تا صلات ظهر فردا خدا نگهدارتان Thank you.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
تأکید سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بر تقویت روابط دو جانبه در دیدار با سفیر چین در کابل. تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر تشکیل حکومت فراگیر و فراهم شدن امکان فعالیت‌های اجتماعی و آموزشی برای دختران در افغانستان و تأمین حقوق زنان افغانستان، محور دیدار مقامات ازبکستان، اتحادیه اروپا و سازمان ملل در تاشکند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیمتان میکنم. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان با سفیر چین در کابل دیدار کرد. جزئیات را همکارم سلطانی تقدیم می‌دارد.
وانگ یو سفیر چین در کابل در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان گفته است که کشورش به دنبال تقویت روابط با افغانستان است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در توییتی میگوید که سفیر چین در این دیدار از آغاز پروازهای مستقیم میان افغانستان و چین در 24 ماه می خبر داده است. همچنان در این دیدار در پیوند به تسریع کارهای ابتدایی پروژه مس عینک، افزایش صادرات میان دو کشور و بازسازی بیمارستان جمهوریت در کابل بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. در همین حال نصیر احمد ایوب آگاه مسائل اقتصادی میگوید که عملی شدن پروژه های اقتصادی کشور چین در افغانستان به سود دو کشور است.
این پروژه ها واقعا محل تطبیق پیدا بکنه، این پروژه ها تطبیق شوه و کشور چین یا شرکت های که چین به سطح بین المللی دارن برای استخراج معادن افغانستان کار بکنن، استخراج بکنن و این پروژه را تطبیق کرده بتونن، سود زیادی برای افغانستان داره که بیشتر زمینی کار برای مردم ما مساعد میشه و در کنارش درآمد سرانه مردم افغانستان بالا میره، دامنه فقر چیده میشه.
با این حال امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در این دیدار آغاز پروازها میان دو کشور را یک فرصت خوب برای تقویت روابط خوانده و خواهان تسهیل در صدور ویزای چین شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با تعدادی از علما و متنفذین شیعه افغانستان این کشور را خانه مشترک همه اقوام ساکن در آن دانست. جزئیات این دیدار را از همکارم قریشی بشنوید.
در نظام امارت اسلامی افغانستان هیچ گونه تبعیض قومی و سمتی جواز ندارد. این مطلب را معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با تعدادی از علما و متنفذین اهل تشیع افغانستان ابراز نموده گفت در نظام امارت اسلامی هیچ گونه تبعیض قومی و سمتی جواز ندارد. دفتر مطبوعاتی ریاست الوزراء امروز با نشر خبرنامه ای گفته است که مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء با تعدادی از علما و متنفذین اهل تشیع افغانستان دیدار نمود. در این دیدار استاد محمد اکبری به نمایندگی از دیگران صحبت نمود و گفت که چنانچه در نظام قبلی امارت اسلامی حضور داشتیم، در حال حاضر نیز همکار هستیم و مردم اهل تشیع خواهان همکاری، تفاهم و همسویی با امارت اسلامی افغانستان می باشند. محمد اکبری افزود که اهل تشیع افغانستان از برخورد نیک مسئولین امارت اسلامی، خاصتا از رفتار شایسته و فعالیت های مسئولین محلی در ولایات مختلف، تأمین امنیت سرتاسری، منع کاشت، برداشت، قاچاق و ترافیک مواد مخدر و همچنان از بین بردن فساد اداری توسط مسئولین امارت اسلامی اظهار خرسندی می نمایند. وی گفت که بنده در کنفرانسی که در خارج از کشور برگزار شده بود از رویه نیک، تعامل نیک و دستاوردهای امارت اسلامی یادآوری نمودم. همچنان اکبری در مورد بعض مسائل اجتماعی، تعلیمی و انکشافی خواهان توجه خاص مسئولین حکومت طالبان گردید. در این دیدار مولوی عبدالسلام منافی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، گفت که افغانستان خانه مشترک تمام اقوام ساکن سرزمین می باشد و امارت اسلامی افغانستان به این باور است که هیچ گونه تبعیض قومی و سمتی جواز ندارد. معاون اداری ریاست الوزرا افزود امارت اسلامی در پی شناسایی مشکلات و چالش ها در تمام نقاط افغانستان و در تلاش ایجاد رفاه برای مردم کشور می باشد و در مورد حل مشکلات نیز توجه خاص خواهد نمود. این در حال است که مردم از مشکلات اقتصادی رنج برده و در کنار آموزش دختران خواهان ایجاد کار و اشتغال می باشند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در یک نشست خبری مشترک با جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا بر تشکیل حکومت فراگیر و امکان فعالیت‌های اجتماعی و آموزشی برای دختران در افغانستان تاکید کرد. سید ابراهیم رئیسی گفت دیدگاه دو کشور ایران و اندونزیا درباره ضرورت تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان که همه اقوام و مذاهب را نمایندگی کرده و در جهت احقاق حقوق همه مردم این کشور گام بردارد یکسان است. رئیس جمهور ایران با اشاره به حضور مؤثر و موفق دختران و زنان افغانستان در عرصه‌های مختلف گفت زنان و دختران افغانستانی نیز این توانمندی را دارند که برای کشورشان و امت اسلامی افتخار آفرینی کنند و باید امکان فعالیت‌های اجتماعی از جمله بهره‌مندی از فرصت‌های آموزشی برای آنان فراهم شود. رئیسی با بیان این که دو دهه حضور آمریکا در افغانستان ثمره جز ویرانی و کشتار نداشت اظهار داشت، ایران و اندونزیا در مسائل منطقوی و بین‌المللی قائل به مبارزه جدی با یک جانبه گرایی هستند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران با دعوت رسمی جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا و با هدف تعمیق و گسترش روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دو کشور، یکم جوزا در صدر هیئتی بلندپایه عازم جاکارتا شد. مقامات ارشد ازبکستان، اتحادیه اروپا و برنامه توسعه سازمان ملل متحد در دیداری در شهر تاشکند بر ضرورت تأمین حقوق و آزادی زنان افغانستان تأکید کردند. اسمت الله ارگاشیوف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان، شارلوت آدریان سفیر اتحادیه اروپا و ماتیلدا دی موسکو نماینده دائم برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ازبکستان در دیداری در شهر تاشکند ضرورت تأمین حقوق و آزادی زنان افغانستان را بررسی کردند. مقامات ارشد ازبکستان، اتحادیه اروپا و برنامه توسعه سازمان ملل متحد در این دیدار همچنین بر اهمیت تداوم کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان که با شرایط سخت اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند تأکید کردند. طرفین در این دیدار درباره چشم‌انداز همکاری‌های متقابل بین ازبکستان، اتحادیه اروپا و برنامه توسعه سازمان ملل متحد در چارچوب اجرای برنامه‌های آموزشی در ازبکستان برای شهروندان افغانستان به ویژه جوانان و دختران نیز تبادل نظر کردند. آدریان در این دیدار بر پایبندی اتحادیه اروپا برای تداوم کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و آمادگی اتحادیه اروپا برای همکاری نزدیک با ازبکستان در این راستا تأکید کرد. سخنگوی والی نورستان از پاکسازی 1500 جریب زمین زیر کشت کوکنار در این ولایت خبر داد. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
مسئولان در ولایت نورستان میگوید تا اکنون موازی 1500 جریب زمین مزارع تاریک را در این ولایت نابود کرده است. به گفته مسئولان محلی در مناطق دورافتاده و کوهستانی این ولایت نیز مزارع که شده تاریک از بین برده خواهد شد. سیف الدین لتون سخنگوی والی نورستان میگوید بر اساس هدایت رهبری امارت اسلامی افغانستان از آغاز تا اکنون در ولسوالی نورگرام دو بوانفگل این ولایت در موازی 1500 جریب زمین مزارع تاریک را نابود کرده است. وی گفت اداره ولایتی متحد است که در مناطق دورافتاده و کوهستانی نیز مزارعی که شده تاریک از بین برده خواهد شد. سخنگوی والی نورستان گفت بشندگان این ولایت افراد فقیر و در شرایط بد اقتصادی به سر میبرند. به گفته موصول در گذشته نیز انطوره که لازم بود در این ولایت برای از بین بردن فقر کارهای اساسی انجام نشده است. به گفته سخنگوی والی نورستان با آن هم که چندین مؤسسات کمک رسان در سکتور کشاورزی در این ولایت مصروف کار است، اما اداره ولایتی در تلاش است تا برای بدیل معیشت به دهقین کمکهای بیشتری را از مؤسسات کمک رسان جلب نماید.
د اسلامی امارت د نورستان ولایت مقام کوخخ کوي چې د نورستان خلکو اقتصادي ستونزو ته په کتو د بدیل معاشت پروګرامونه په دې ولایت کې پلي کوي چې د نړیوالو موسساتو سره هم په دې اړه ناستې شوي دي او یو شمېر پروژې د نورستان ولایت په بېلابېلو برخو کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې کار کوي او عمل هم لګیا دي.
با آن هم که کشت تاریک در ولایت نورستان پیشینه چندانی ندارد، اما در سالهای اخیر بنابر افزایش مشکلات اقتصادی مردم، دهقین ولایتی که در گذشته کشت تاریک در آن صورت نمی گرفت به کشت آن روی آوردن. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
نمایندگان دوره 11 مجلس شورای اسلامی ایران با حضور در حسینیه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. این دیدار پس از اجلاسیه سالانه نمایندگان و به مناسبت سالگرد آغاز به کار اولین دوره مجلس شورای اسلام ایران در روزهای ابتدای خرداد 1359 هجری شمسی برگزار می شود. خبرهای تکمیلی دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلام ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از دریافت در بخش‌های بعدی خبر به اطلاع شما خواهد رسید. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت خرمشهر به پرچم سرافرازی و پایداری ملت ایران مبدل شده است و این حماسه باید جای خود را در دنیا پیدا کند. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییتی به مناسبت سوم خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر نوشت که خرمشهر به پرچم سرافرازی و پایداری ملت ایران مبدل شده است. کنعانی چافی افزود حماسه خرمشهر باید جای خود را در دنیا پیدا کند و خاطره این روز تاریخی و فراموش نشدنی همواره بر دلاور مردان صحنه نبرد گرامی داشته شود. امروز سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر در جنوب غرب ایران روز مقاومت و ایثار و پیروزی است. در سراسر سالهای پر افتخار دفاع مقدس روزهای بزرگی به ثبت رسیده است که عظمت و اهمیت آن همواره در اذهان باقی خواهد ماند و سوم خرداد روز آزادسازی خرمشهر در خلال جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم بعثی صدام دیکتاتور مردم عراق ضد ایران نیز از همین افتخارات دوران 8 سال دفاع مقدس است. آزادسازی خرمشهر از مهمترین اهداف عملیات بیت المقدس در سال 1361 هجری شمسی بود. این شهر پس از 578 روز از اشغال رژیم بعث عراق آزاد شد. تأکید سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بر تقویت روابط دو جانبه در دیدار با سفیر چین در کابل. تأکید رئیس جمهوری اسلام ایران بر تشکیل حکومت فراگیر و فراهم شدن امکان فعالیت‌های اجتماعی و آموزشی برای دختران در افغانستان. و تأمین حقوق زنان افغانستان محور دیدار مقامات ازبکستان، اتحادیه اروپا و سازمان ملل در تاشکند. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. سفیر چین در افغانستان اظهار داشت دولت پکن از سیاست‌های فشار و مداخله در افغانستان حمایت و پشتیبانی نمی‌کند. وانگ یو سفیر چین در کابل در دیدار با سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی افغانستان گفت چین هیچگاه حامی سیاست‌های فشار و مداخله نیست و این سیاست‌ها را نیز تایید نمی‌کند. در این باره نظرات محمد سرور جعفری استاد دانشگاه کابل را جویا شدم که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
یک بحث اقتصادی هست برای چینی‌ها برای رسیدن به مواد اولیه که در صنعت بسیار مهمه و بدیلش وجود نداره متاسفانه، از این انرژی بتانن استفاده بکنه و این انرژی در درون افغانستان برای چینایی ها و هر کشور دیگری ارزانتر به دست میاد تا سایر جاها. این یک بحث قضیه است، اما به نظر نمیرسه که تمام تمرکز چینایی ها مبتنی بر طرح اقتصادی باشه. بحث اساسی و اولویت ما فکر میکنم بحث امنیتی است. در درون افغانستان شرایط به وجود آمد که از یک طرف زمینه رشد گروه های تروریستی و بنیادگرا را بسیار بسیار مساعد می‌ساخت. با تمام ادعاها و با تمام وعده ها و تعهدات را که طالبان در این دور داشت، اما به نظر می‌رسد که چنین توانی و چنین ادعایی برای کنترل همه گروه های تروریستی که افغانستان از خاکش در برابر سایر کشورها استفاده نشود وجود نداشت. فقر، ناامنی، بی‌ثباتی در درون افغانستان، فروپاشی نهادهای امنیتی که به صورت منظم تجهیز شده بود، تعلیم دیده بودند همه‌شان به یک بارگی فرو ریخت، متواری شد و بعد نیروهایی که با سیستم مدرن نظامی آشنا نبودند، بیشتر جنگ‌هایشان چریکی بود و با وسایل مدرن نظامی و امنیتی، با مطالعات امنیتی آشنا نبودند، اینا آمدن حاکم شدند. یک خلای امنیتی و در واقع یک معمای امنیتی برای کشورهای منطقه به خصوص اونایی که با افغانستان مرز دارن، مرز مشترک دارن به وجود آورد. بنابراین چینایی ها تلاش کردن که وضعیت مدیریت بکنه و از نظر امنیتی و اطلاعاتی در درون افغانستان اشراف داشته باشه که در صورتی که اگر اقدام برای عمل و اقدام نظامی ضرورت باشه در خلای امنیتی و در خلای اطلاعاتی قرار نداشته باشه. بنابراین تمام رفت آمد ها این بود که چنین اشرافی در واقع در درون افغانستان به وجود بیاد.
تفاوت رفتاری چین در دوران جمهوریت، در دوران حامد کرزی، در دوران اشرف غنی را با دو سال اخیر چگونه ارزیابی میکنید؟ نگرانی هایی که حالا چینایی ها در این دو سال داشتن چه تفاوت هایی با دورهای قبل کرده؟
بعضی مصداقهای خاص رفتاری اگر مطالعه شود ممکنه نتیجه متفاوت را در پی داشته باشه، اما در مجموع در سالهای حامد کرزی و در دوره جمهوریت و بعدتر در زمان اشرف غنی چینایی‌ها سیاست کلیشان نسبت به جهان و کشورهای منطقه سیاست یک مقدار محافظه‌کارانه بود و تلاش نمی‌کرد در جدال‌های گفتمانی که در سطح منطقه و جهان در برابر ایالات متحده آمریکا قرار بگیره اقدام بکنه. اما از دو سال اخیر شما نه تنها در بحث افغانستان بلکه در سایر بحث‌ها هم می‌بینید که چینایی‌ها فعال‌تر عمل می‌کنند و همین بود که این گفتگوها تبدیل به مشاجره و گاهی اوقات تبدیل به بحث‌های جنجالی می‌شد و در واقع چینایی‌ها این بار نه تنها بی تفاوت بودن در داستان‌های بین المللی و در داستان‌های منطقه‌ای بلکه فعالانه عمل کرد، حتی طرح و برنامه داشت برای حل منازعات کشوری کشورهای منطقه و جهان. در بحث اوکراین اونا طرح پیشنهادی داشتن و تلاش کردن که به یک شکل منازعه را حل بکنه یا در واقع مدیریت بحران بین المللی را در عهده چینایی ها داشته باشه. این تفاوت من فکر میکنم الگوی رفتاری میتونه در سطح افغانستان هم تطبیق شود. چینایی ها در اونجا زیاد تلاش نمیکرد که در برابر ایالات متحده آمریکا قرار بگیره، به مخاطر پروژه های اقتصادی چین هم در درون افغانستان برایش مشکل ایجاد شد. یکی از او معضلات استخراج مس عینک لوگر در درون افغانستان بود که با وجود قرارداد رسمی چینایی ها اما موفق به بهره برداری نشدند و تا سالهای اخیر که تحولات جدید آمد هنوز ماجرای مثل عینک لوگر همچنان باقی ماند. اما چون این چیزی در شرایط فعلی به نظر نمیرسه به این حد مشکل آفرین باشه.
در مشروع خبرها هم داشتیم که سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران شامگاه دوشنبه به دعوت رسمی جوک و ویدودو همتای اندونزیایی خود به این کشور سفر کرد. سفر رئیسی به اندونزیا نخستین سفر رسمی و اختصاصی رؤسای جمهور ایران از سال 2006 به این کشور است. در طول 17 سال گذشته رؤسای جمهور ایران به اندونزیا سفر کردند، اما این سفر برای شرکت در اجلاس‌های منطقوی و بین‌المللی بود. سفر اختصاصی به اندونزیا در امتداد متوازن‌سازی سیاست خارجی ایران قرار دارد که بر مبنای توسعه روابط با کشورهای همسایه منطقه و اسلامی پیگیری می‌شود. سفر رئیسی به اندونزیا به این معناست که تعامل جمهوری اسلامی ایران با شرق تنها به چین و روسیه محدود نمی‌شود، بلکه شامل کشورهای مهم و اثرگذار دیگری نظیر اندونزیا که با حدود 239 میلیون نفر جمعیت بزرگترین کشور اسلامی است نیز می شود. اهمیت دیگر سفر رئیسی به اندونزیا مربوط به این است که این سفر بیانگر شکست راهبرد غرب و خصوص آمریکا در جهت منزوی سازی ایران است. در واقع این سفر خط بطلانی بر انگار سازی دروغین غرب درباره انزوای ایران است. در این باره نظرات دکتر فرشید باقریان آگاه رابطه بین الملل را جویا شدم.
یکی از مسائل بسیار مهم در سیاست خارجی ایران که به نوعی میتونیم ازش سیاست تجدید نظر ازش یاد بکنیم، نگاه به شرق. در این نگاه به شرق ما یک شرق جغرافیایی داریم و یک شرق متافیزیکی داریم. دو تا با هم از همدیگه میشینیم اینا تمایز بدیم. مثال میذارم، ما در شرق متافیزیکیمون ونزوئلا هم قرار داره، ولی در شرق جغرافیاییمون شرق آسیا قرار داره. این نگاه به شرق بخشش برمیگرده به مقاومت در برابر غرب، یعنی نقیض غرب. نیکسر دولت‌ها و قدرت‌های جهان، قدرت‌های منطقه‌ای و حتی قدرت‌های جهان کنشگر در سطح بین‌المللی تصمیم گرفتن که در مقابل غرب مقاومت کنند. این مقاومت البته با مقاومتی که در فلسطین است متفاوته، ولی همین مایه همون مسئله را اگه به این تصریح بدید، یک مقاومت بزرگ جهانی در صورت می‌گیره. جهانی به اسم انگلوساکسون و انگلوامریکا متحد شدن و این جهان بر علیه آسیا، افریقا، شرق و شرق فیزیکی و شرق متافیزیکی داره عمل می‌کنه. حالا ما در برابر این باید یک سری مقاومت‌ها انجام بدیم و این مقاومت‌ها در بطنش برای راهبردش توافق‌های منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و حتی جهانی لازم. و همین اساس واقع کاری که رئیس جمهور ما انجام داده یا نظام سیاسی ایران بگیم به حال بهتره که انجام داده اینه که با کشورهایی که در منطقه، در دوردست، فرامنطقه، ترانس آتلانتیک، حتی در آسیای میانه این کشورها قدرت هستن، با اینا به توافق بپردازیم. اندونزی میدونید که بالاترین میزان جمعیت مسلمان دنیا رو داره. شهر جاکارتا دومین شهر در واقع پر جمعیت جهانه. تولید ناخالص اندونزی بالغ بر 1.15 تریلیون دلاره و اندونزی میشه گفت یکی از قدرت‌های منطقه است. مضافاً اینکه اندونزی در حوزه آسیا پاسیفیک یا ایندو پاسیفیک قرار داره که ایندو پاسیفیک در واقع یکی از چشم‌اندازهای بزرگ کشور در واقع میشه گفت جهان غربه. اونا میدونید که جمعیت هند تقریبا الان اولین جمعیت جهان شده و یک بازار بسیار مساعد و یک متفق مناسب برای جهان انگلوساکسون و جهان انگلوامریکان شده. با اینکه ناتوی شرق هم داره صورت میگیره با پیمان آکوس بین استرالیا، در واقع نیوزیلند، امریکا و انگلستان، این نشون میده که در واقع تشکیل یک جبهه علیه شرق هم در حال شکل گیری. ایران به هر حال به دنبال یک سری توافق‌های منطقه‌ای، تجاری، حالا در بحث توریسم و خیلی چیزهای دیگه همونجوری که شما درست هم فرمودید در 11 سال همکاری هست. ولی قضیه فقط به این خط نمیشه. ما اگر بخوایم که موضوع رو تقلیل بدیم فقط به این مسائل تجاری، من فکر می‌کنم خیلی کمتر باشه. به این دلیل که ما یک تشریک مساعی داریم با چین انجام می‌دیم در منطقه. مضاف بر این که ایرانی که امروز راجع بهش صحبت می‌کنیم با ایرانی که هفته‌ها پیش هنوز ناوگروه 86 به وطن باز نگشته بود تفاوت داره. ما یک آبراه بین‌المللی رو که حقه خودمون بود، حقه ملت ایران بود، و تونستیم اینو در واقع در اختیار خودمون قرار بدیم. به واسطه این آبراه میتونیم ما امنیت تولید کنیم، میتونیم تجارت تولید کنیم، حتی میتونیم زیاد امنیت تولید کنیم. به همدلیل ایران امروز کمی متفاوت تر از ایران هفته پیش و هفته پیش. البته این سفر از قبل در واقع طراحی و برنامه‌ریزی شده بوده، ولی با برگشت ناوها میتونم بگم که کرسی ما در سپهر بین الملل در جایی که در واقع قائل به انجام مذاکره در واقع پیمان ها یا قراردادها هستیم، کرسی ما کمی بلندتر ارتفاع بیشتری پیدا کرد. من دلیل من ارزش این سفر رو بسیار بالا میدونم، مضافر این که به حال کشور مسلمان اندونزی با جمعیت بالایی که خدمتتون گفتیم و نیازهایی که داره، خصوصا که در بعضی پیمان های منطقه‌ای حضور داره که من حالا در بخش دوم عرایزم خدمتتون میگم، ما رو هم به سمت حضور در اون پیمان ها میتونه بکشه.
جناب دکتر باقریان، با توجه به اینکه خب حالا کشور هدف و مخاطبین ما در داخل افغانستان هستند و ما شنوندای ما از افغانستان صحبت های حضرت عالی رو میشنوند، دیروز یک گریزی هم هر دوره جمهور به موضوع افغانستان و بحث حکومت فراگیر داشتن و بعض به موضوع حقوق مردم فلسطین هم پرداختن. به طور خاص در مورد افغانستان و به طور عام در مورد کشورهای اسلامی، با توجه به اینکه اندونزی از بزرگترین کشورهای اسلامی هست، تعامل بین ایران و کشورهای شرق آسیا مثل حالا اندونزی چه تأثیراتی میتونه بر اوضاع منطقه خصوصا افغانستان داشته باشه؟
ببینید، قطع نظر از مسائلی که بین اختلافهای کوچکی که بین ایران و افغانستان وجود داره که من اصلا اینو در نظام بین الملل و یا سیاست بین الملل لحاظ نمی کنم، اینا این اختلافاتی است که بین دو برادر همیشه به وجود میاد و قائل برطرف شده است. اینا اصلا در سپیده بنا جا ندارن. ما مشکلاتی که در خصوص افغانستان داریم، تعالی مردم افغانستان است، تعالی ملت مسلمان افغانستان است، استفاده از ظرفیت‌های خدادادی و بالقوه افغانستان است، حضور افغانستان به عنوان یک دولت، عرض کنم یک دولت تایید شده و شناخته شده مستقل در سفر بین‌الملل است که به هر حال ایران با توجه به داشتن کیلومترها هزاران کیلومتر در واقع مرز با افغانستان، ایران هم مطمئن باشید که یکی از کشورهایی است که به دنبال استقرار و برقرار شدن نظام سیاسی متقن با توجه به شناخت و تایید نظام بین‌الملل است. بنابراین ایران تمام تلاش خواهد کرد که در افغانستان هر چه سریعتر یک نظام سیاسی برقرار بشه. کشورهای دیگر هم داره به عنوان کشورهای مسلمان که ازش یاد کردیم و پیمانهایی که وجود دارن، ببینید بعضی از این پیمانها پیمانهای اسلامیه، به طور مثال کنفرانس اسلامی یا سران غیر متعهد اگر توجه فرمایید اکثر کشورهای مسلمان هستن. مضاف بر اینکه در پیمان RCEP که خود اندونزی هم وجود داره، در پیمان آسان و دیگر پیمانها، ولی پیمان RCEP پیمانیه که تجارت رو در بین کشورهای همپیمان محدود میکنه، یعنی کشورهایی تصمیم گرفتن که در بین خودشون فقط تجارت کنن و این تجارت رو بیرون تسری ندن. نشون میده که جهان به حال به سمت قطبی شدن داره میره. این قطبی شدن اجتناب ناپذیر، حالا قطب رو اسمشون میخواد بلوک شرق و غرب بذارید. این افغانستان و مردم افغانستان و مردم مسلمان افغانستان در بلوکی قرار دارن که ایران هم قرار داره، در بلوکی قرار دارن که اندونزی قرار داره، در بلوکی قرار دارن که پاکستان قرار داره. بنده ما افغانستان رو جدا از این بلوک نمیدونیم. به همین دلیل افغانستان به عنوان یک عضو، یک کنشگر واقعا قدیمی در این بلوک هست و به همین دلیل اتحاد بین افغانستان با وسط خاک و معادن و ظرفیت‌های بالقوه و استعدادی که داره برای ما مهمه. این موضوع اول. دوم اینه که مطمئن باشید بلوک غرب، یا البته ما اینو تلویحا هم بلوک غرب بگیم، به دنبال ایجاد ناامنی در بلوک دیگر میشه. پس یکی از مراکزی که میتونه، از نقاط عطفی که میتونه باعث ناامنی در منطقه بشه، مثلا افغانستانه. پس کشورهای منطقه برای حفظ ثبات و استقرار امنیت در منطقه مجبورن به مسئله افغانستان بپردازن و تمام تلاششون رو خواهند کرد. بازم عرض میکنم اختلافات کوچکی که بین افغانستان با کشورهای هم مرز خودش هست، با پاکستان و ایران، اینا قابل برطرف شدنه. اینا فقط به یک ادبیات سیاسی متفاوت و ادبیات سیاسی مشترک نیاز داره که من فکر میکنم در توانایی دو کشور همسایه و دولت فعلی موقت افغانستان این وجود داره. به همین دلیل آینده برای مسلمانان از جانب بلوک شرق در مورد تهدید از زیر تهدیده، ولی آینده برای مسلمان با اتحادی که انجام میدن در خصوص رشدی که در مسلمان داره صورت میگیره به واسطه جمعیت و رشد در واقع تکنولوژی و رشد بسیاری از موارد که در اروپا، در امریکا و در جهان غرب، جهان غربی که به چند جهان هم تقسیم شده، بعد از این رشد ها متوقف شده به واسطه مسائل جمعیتی و دیگر. من دلیل عرض میکنم با همکاری و تفاهم و ایجاد یک ادبیات واحد، این ادبیات واحد منظورم زبان واحد نیست، به هر زبانی میشه صحبت کرد، ولی یک ادبیات واحد بین کشورهای مسلمان که تقریبا داره شکل میگیره بعد از این پیمانه منطقه‌ای، من فکر میکنم مسائل، هم مسائل ایران، هم مسائل افغانستان، مسائل پاکستان به صراحت و سهولت حل بشه.
بله، تحلیل دکتر فرشید باقریان آگاه مسائل بین‌الملل بود در گفتگو با ما درباره علل اهمیت سفر رئیس جمهور ایران به اندونزیا. در ساعت 2 به وقت کابل با بخش بعدی خبرها هم در خدمت شما خواهم بود.
آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی تقدیم حضورتان شد. نوبت رسید به پخش برنامه زبان نیاکان. تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 5 دقیقه.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قزقن، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستیم با هر لهجه همراه ماست. سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شوق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
زبان اردو و زبان فارسی. سلام بر دوستان عزیز، کاروان برنامه زبان نیاکان در سیر و سفر خود به بحث وامگیری زبان فارسی از زبانهای دیگر رسیده است. ما در برنامه‌های پیش گفتیم که شماری از کلمات زبان فارسی از عربی گرفته شدند و نیز اشاره کردیم که از زبان هندی نیز بعضی واژگان وارد زبان فارسی شده است و حالا به یک زبان دیگر رایج در شبه قاره هند می‌پردازیم، یعنی زبان اردو، و می‌بینیم که ارتباط آن با فارسی چگونه است. ما در برنامه پیش از خویشاوندی زبان فارسی و هندی صحبت کردیم و حالا میگوییم که زبان اردو را میتوان حاصل آمیختگی زبانهای هندی، فارسی و عربی دانست. این زبان در مناطقی از هندوستان رواج دارد و همچنین زبان رسمی کشور پاکستان است. گفته می شود که نام این زبان از این جهت اردو خوانده شده است که در میان لشکریان پادشاهان هندوستان که از زبانها و ملل مختلف بودند به کار می رفته است. اردو هم به معنی لشکر است. نکته جالب در مورد تفاوت هندی و اردو این است که زبان هندی الفبای مخصوص خود را دارد که برای فارسی زبانان قابل فهم نیست، ولی اردو نیز مثل فارسی با حروف الفبای عربی نوشته می شود و به همین جهت فارسی زبانان می توانند متن اردو را بخوانند. نکته دیگر این است که در اردو تعداد کلمات فارسی بسیار زیاد است. کلماتی مثل شادی، غم، خوشی، سرو، توت، شمشاد، چنار، لاله، نرگس و امثال اینها از فارسی به اردو راه یافته است. در سالهای پیش تأثیر زبان اردو بر فارسی زیاد نبوده است، با خصوص که خود اردو بسیاری از این واژگان را از فارسی گرفته است. اما نکته‌ای که اینجا وجود دارد، گسترش این زبان از ناحیه ارتباطات حکومتی و سیاسی در چند دهه اخیر است. از این جهت که در طی این سالها که خیلی از مردم افغانستان در این سالها در پاکستان مهاجر بودند یا درس خواندند، کلمات زبان اردو در ذهن بسیاری از این مردم سایه انداخته است و اینها از طریق این مهاجرین که بسیاریشان هم از دولت مردان و اشخاص صاحب نفوذ فعلی هستند به زبان فارسی افغانستان وارد شده است. از این جهت باید نگران موضوع بود که در آینده گسترش واژگان اردو در زبان فارسی یک خطر برای فارسی است. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه گنج سعادت، آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی تقدیم شما سروران گرامی می شود.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانم.
به نام خالق هستی. سلام به شما شنوندگان جویای سعادت، درود بر شما. دوستان عزیز، ادامه مباحث برنامه‌های گذشته را در این برنامه پی می‌گیریم و با شما از شگفتی‌های آفرینش سخن می‌گوییم. لطفاً همراه ما باشید. دوستان عزیز، آیا مایه شگفتی نیست که دانه کوچک به درختی تنومند تبدیل می شود و هر ساله صدها میوه از آن به ثمر می رسد؟ وقتی میوه ها را می بینیم، معمولاً بذر فراموش می کنیم و ریشه را چون در خاک مدفون است نمی بینیم. اما اگر آنها نبودند، هیچ وقت میوه وجود نداشت. جالب تر این که تمام ریشه ها از یک خاک مشترک تغذیه می کنند و شاخه ها و برگ های درخت را از یک آب سیراب می کنند. همچنین تمام درختان و گیاهان موجود در یک باغ از یک آفتاب بهره می برند. اما میوه های گوناگون و محصولات متنوع تولید می کنند. چه کسی به بذر انار و انگور آموخته است که در یک باغ با استفاده از خاک و آب و نور مشترک دو نوع میوه متفاوت محصول بدهند؟ آیا هیچ بذر انگوری در سرتاسر تاریخ میوه غیر از انگور داده است؟ درخت انگور چگونه همه ساله دانه های خوش طعم و پر آب انگور را سخاوتمندانه در اختیار ما قرار می دهد؟ دوستان عزیز، تا کنون به میوه های سنگین مانند تربوز و خربوزه دقت کردید؟ در این که گیاه و بوته ضعیف و ناتوان به بار می نشیند و میوه های سنگین مانند کدو، خربوزه، خیار و تربوز می دهد بیندیشید و در حکمت و تدبیر این کار فکر کنید. با توجه به این که بوته های ضعیف میوه های سنگین به بار می آورند، حکمت آفریدگار این گونه مقرر کرده است که روی زمین بگسترند. در حقیقت اگر بوته ها مانند درختان ایستاده و عمود بودند، قادر به حمل این میوه های سنگین نبودند و و پیش از آن که میوه ها برسد و کامل شود همه چیز در هم میشکست. اما آفریدگار با هوشیاری و تدبر شاخ و برگ این بوته ها را روی زمین گسترانده است و زمین به جای بوته میوه های سنگین را بردوش حمل می کند. حتی زمان رسیدن میوه ها با زمان احتیاج انسان ها به آن هماهنگ است. مثلا بعضی از میوه های آبدار مانند خربوزه و تربوز در اوج حرارت تابستان میرسند تا انسان تشنه با میل و شوق ویژه‌ای از آنها بهره ببرد. اگر این میوه های تابستانی در زمستان میرسید، گذشته از زیانی که در بدن به جای میگذارد، باعث میشد مردم خواست و شوق چندانی برای مصرف آنها نداشته باشند و در نتیجه با کراهت و بیمیدی به سوی میوه ها بروند. از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا و هو الذی اوست که انزل من السماء ماء، اوست که از آسمان آب نازل کرد، باران فرستاد. فخرجنا بهی نبات کل شیء، به وسیله همین آب هر گونه گیاه را اخرجنا بیرون آوردیم. خضرن فخرجنا منه خضرا، از همین آب باران سبزی ها خارج کردیم. نخرج منه حبا متراکبا، از همین سبزه ها دونه های برهم نشسته و چیده شده بیرون آوردیم. نخرج منه خارج کردیم از همین گیاهان سبز، حبا دانه های متراکب، دانه های برهم نشسته و چیده شده. و من النخل من طلعها قنوان، و همچنین از شکوفه های خرما خوشه های نزدیک به هم پدید آوردیم. طلع یعنی خوشه، خوشه‌ای که سربسته است. قنوان هم رشته های باریکی است که بعد خوشه خرما میشه. دانی هم یعنی خوشه هایی که به هم نزدیک است. و من النخل از درخت خرما، من طلعها قنوان یعنی از خوشه هاش رشته های باریک آوردیم بیرون، رشته های باریکی که بعد شاخه های خوشه های خرما میشه، دانیه، اینها نزدیک به هم هستن. و جنات من اعناب، از همین بارون و از همین سبزی ها باغ های از انگورها قرار دادیم، انواع انگورها. و زیتون، از همین سبزی ها زیتون قرار دادیم. و رمان، انار قرار دادیم. مشتبهن و غیر متشابه، بعضی از اینا به هم شباهت داره، مثل پرتقال و نارنگ، اینها به هم شباهت داره، یا برگاش به هم شباهت داره، مثل برگ زیتون و برگ انار. هم متشابه قرار دادیم، متشابهن و غیر متشابه، در میان میوه ها و برگ ها و سبزی ها بعضی هاشون به هم شباهت دارن، بعضی هاشون به هم شباهت ندارن. یعنی همه قرار آوردیم. اون ضرور الاثمره هی اذا اثمر، به میوه های آن وقتی که بار میده، با اون وقتی که میوه ها میرسه دقت کنید. انظروا الى ثمره اذا اثمر و ینعه، به این میوه ها نگاه کنید، هم وقتی که میوه میرسد هم وقتی که بار میده. ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، در اینها نشانه هایی است برای اهل ایمان. اهل ایمان وقتی نگه، یعنی ببینید آدمای شکمو دکون میوه فروشی که میرن، فقط حساب کن که میوه کیلو چنده بخرن بخورن، وقتی آوردن تو خونه میشورن و میخورن یا پوست میگیرن و میخورن. یعنی رابطهشون با میوه ها رابطه شکمیه، رابطه تغذیه است. اما مؤمن وقتی نگاه به میوه میکنه، رابطش رابطه توحیدیه. آدمای غافل رابطهشون با میوه رابطه شکمیه، رابطه شکمی رابطه خوبی نیست. حیوانا هستن که تا علف تو آخرشون زی میخوره، حساب نمیکنه علف چجوریه. ما انسانیم، خدا که به ما عقل داده، عقل و فکری که خدا به ما داده، نباید برخوردون با میوه ها برخورد حیوان باشه. حیوان مثلا خیار پلوش میکنیم، بلو گاو خیار میزدی میخوره، ولی انسان باید فکر کنه. فلین زر الانسان الا طعامه، نگاه کن به غذات، این غذا از چه چیزهایی ترکیب شده. نگاه کن به غذات، حلال یا حرام. نگاه کن به غذات، فقرا دارن یا ندارن. نگاه کن به غذا، انرژیش کجا مصرف میشه؟ آخه تو فکر داری، انسانی که فکر داره، دو عقل داره، دو علم داره، که نباید رابطهش با میوه ها رابطه حیوانی باشه که نه عقل داره نه فکر داره. ولذا میگه ان فی ذلکم لآیات لقوم. باران از خداست، سبزی از خداست، حبه های متراکم از خداست، میوه های مثل خرما، شاخه ها، خوشه ها، انگورها، زیتون ها، انارها، میوه های شبیه به هم، میوه های غیر به شبیه به هم، اینا همه از خداست. انظرو، نظر کنید، دقت کنید.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوشمان، با نغمه های عاشقی باد و بارانی آدمان.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید از مشهد مقدس رادیو دری. دو شماره پیامک داریم، 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. خوشحال میشیم که نظر خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با ادامه برنامه همراه ما باشید.
الفکر یا انسان لو اطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجمالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علو صفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان.
دوستان عزیز، گیاهان گسترده ترین موجودات زنده روی زمین هستند و از نظر تنوع و کثرت، عجایب و شگفتی ها و زیبایی ها و همچنین از نظر آثار مفید و ارزنده در ردیف اول قرار دارند. در این برنامه با گوشه ای از شگفتی های خلقت گیاهان و درختان پرثمر آشنا شدیم. البته محصول درختان فقط میوه نیست و ثمر بخشی هم در میوه دهی خلاصه نمی شود. همه درختان کار تصفیه هوا را انجام می دهند و چوب و سایه‌شان قابل استفاده است و بسیاری فواید دیگر هم دارند. همچنین هر درخت ظرایف و زیبایی خاص خود را دارد. اگر بعضی از درختان میوه خوردنی ندارند، در عوض روح ما را از زیبایی و لطافت خود سیراب می کنند و نشاط و شادمانی را در زیر سایه های خود برای ما به ارمغان می آورند. بنابراین از گیاهان در ساخت دارو، پوشاک و لباس های زیبا و ظریف استفاده می شود. با وجود این، آیا ممکن است حتی کسی که شعور و درک علمی اندکی دارد باور کند که پیدایش حیات با تمام اسرار پیچیده و ناپیدایش بدون آفریدگار توانا و مدبر حکیم و بر حسب تصادف بوده است؟ بنابراین سزاوار ستایش و قدردانی است پروردگار مهربان و دانا و توانایی که سرسبزی و تراوت بهار، گرمای جانبخش تابستان، پاییز دلنگیز با رنگ‌های زرد و ارغوانی و زمستان سفید را با انواع گیاهان، درختان و میوه‌ها آفرید. از اینکه با برنامه امروز گنج سعادت همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.